این مسئله گاستراس بود که بعدن موقعی که حدوداً از سالهای اواخر چهل 1940 نفت خلیج فارس بیشتر و بیشتر شد.
بله.
نگاه کردن دیدن حداقل مجبور هستن دو تا مرکز ثقل ایجاد بکنن. کارتل در حقیقت یه مقدار شبکاش عظیم شده بود و این به اصطلاح قرارداد 1928 که میگفت از ایز، یعنی همینطور بله. نگه داریم بر همون منوالی که 1928 بوده است.
بله.
هر کسی حد چقدر دارد از این به اصطلاح برادران خونخوار خود، برادرانی که در حقیقت جنتلمنز اگریمنت رو امضا کرده بودند، میگفت هر کسی هر چی دارد ما تغییرش نمیدهیم. یعنی درصدی از نفت مال هر کمپانی هست ما تغییرش نمیدهیم. اگر استخراجی هم بخواهیم بکنیم باید کنسلتاسیون بکنیم با هم.
بله.
باز هم تغییرش نمیدهیم.
بله.
اگر بخواهیم تغییر دهیم جای دیگری کم میکنیم تا اون زیاد بشه. بازی میکنیم خلاصه.
بله.
و به این ترتیب است که استبیلیتی، یعنی که به اصطلاح بتونن این مسئله کارتل رو، انحصار رو یه حالت معمولی به خودش بدن که در حقیقت یک قلیان و هیجان عظیم بر اثر استخراجات جدید نفت رو می شود تأثیر گذار نباشه توش، به این ترتیب عمل کردن.
بله.
دوم این است که موقعی که خلیج فارس در حقیقت مرکزی شد به اصطلاح، اومدند به صورت خیلی غیر فرمال.
بله.
گفتن که اینها اینجا هم یک مرکز است، این هم یک گلف کلاس است به اصطلاح. پس دو تا گلف شد، دو تا خلیج شد و بر اون اساس چون قیمت به اصطلاح هزینه های نفت برای هر بشکه کمتر تمام می شد، نفت همون نفت فرق زیادی هم نداشت ها.
بله.
کمتر تمام می شد، قیمت اعلام شده نفت رو در خلیج فارس همیشه زیر قیمت اعلام شده نفت در خلیج مکزیکو داشتن.
بله.
خیلی جالب هست که یک بامد و هوا عمل کردن.
بله.
و خب این باز جالب هست که خودش نشون به کارتل داره میشکنه، این شکست کارتل هست. البته اینا به این ترتیب قیمت اعلام شده نفت مرغوب خلیج فارس رو که زیر نفت خلیج مکزیک گذاشته بودن، معنیش این است که اینا نه تنها فقط نفع میبرن، سود میبرن، بلکه قارت کننده هستند به معنای اینکه سوپر پروفیت میبرن، یعنی نفعهای بسیار زیاد بیشتر بیشتر هم میبرن، چرا که حتی اگر کیفیت نفع هم مساوی باشد باز قیمت نفع در تمام جهان یکی باشد. پس اگر قیمت نفع کمتر باشد بین شبکه‌های خودشون دارن بالا پایین میبرند و نفت رو در کل به قیمت تمام شده نفت خلیج مکزیک میفروشند، پس اون آدمی که میخره اینا رو، اون تأسیساتی که بعض اون نفت رو میخرند و میبرند، اونا که داخل این شرکت نیستند، اونا که داخل این شبکه از این نیستند ضرر میکنند.
بله.
اولا.
بله.
نادرست عمل میشند.
بله.
خلاصه این بخشی بود که از تکنیکی لازم بود من میکردم.
بله.
من این ترس کنم یک بحث تکنیکی دیگه هم من دارم که خدمتتون عرض بکنم.
خیلی شکرم، بفرمایید.
و این بحث تکنیکی قسمت اول یه خلاصه بود که از کردم خدمتتون. قسمت دوم این بحث تکنیکی گوستراس بود.
بله.
قسمت سوم بحث کلی دو فرم عمده مالکیت در نفت در جهان هست. معنی چیست؟ مالکیت کدوم مالکیت؟
بله.
من صحبت از این نمی کنم که یه فردی که یه مثال نفت رو گرفته، فرض رو کشف کرده، آورده بیرون گذاشته توی به اصطلاح یک کارگاه یا ویرهاوس یا یه جای مرکز به اصطلاح دیستریبیوشن یا جایی که میخواد بفرسته، جایی که بازار بخرتش، من صحبت از مالکیت اون نمی کنم. این بحث کلی ما همیشه در مالکیت این ترتیب هست در اقتصاد که مالکیت دو جور مالکیت هست.
بله.
مختلف از که هست ولی به طور عمده یا مالکیت خصوصی است یا مالکیت عمومی است که بعضی اگر دولت رو عنوان نماینده عمومی بذاریم میشه به اصطلاح گورنمنتال یا دولتی.
بله.
البته همه دولت ها نیستن ولی این فرم حداقل به صورت خیلی خلاصه حداقل به این لحظه ما این نگاهی بشه
میکنیم. بله.
دو فرم مالکیت وجود دارد. مالکیت چه؟ مالکیت زمین های نفتی است. چیز با زمین وجود داشته باشه که نفت استخراج بکنید دیگه. هر زمینی هست ها از رو که زیر منابع زیر زمینی در زیر آن نهفته است.
کاملا.
خب ما به طور کلی آمریکا رو به خدمت عرض کنم، برمیگردیم به ایران و عربستان سعودی و ونزوئلا و مکزیک و همه جای دیگه.
بله.
آمریکا به طور کلی یک قانون خاص داره. آمریکا پاره بوده که عملا برای که بخوان غرب رو فتح بکنن، the west how the west was won. حتما شنیدید.
بله بله بله. بله.
بگیرن معمولا افرادی که بتونن برن توی اون به اصطلاح فرانتیر یا اون جاهایی که هنوز به اصطلاح جنگلی است، یابانی است، هنوز شهری نساختن، هنوز حرکتی نکردن، هنوز کمپی، از اون افرادی که از خارج از این قاره آمریکا آمدن، غیر از سرخپوستا و نیتیوهای اصلی که 20,000 سال پیش اومده بودن که اون قاره مال اونا بوده، برای که بتونن برن یک به اصطلاح یک حالت های قائل می شدن، دولت دولت آمریکا قائل شده است که شما رفت زمین گرفت یه جایی رو.
بله.
مفت چنگ تان، البته خب اینا به خیلی ارزون می فروختن زمین ها رو. مفت چنگ تان یک درصد کوچولوی به اصطلاح برید به مثلا نامینال فی یا یک فی کوچکی داده می شد، حالا اکری مثلا 50 سنت یا 10 سنت یا خریدن و بعد این رو علامت گذاری کنید مال شماست دیگه.
بله.
وقتی این حرف رو زدن و این حرکتی کردن، هیچ قانون دیگه نبود که تعیین تکلیف کنه که این منابع زیر زمینی چه میشوند.
بله.
البته بعدن دولت آمریکا تعدادی مقداری از این زمین ها رو جز زمین های دولتی کرد، دولتی به معنی که خب نماینده مردم مثلا ها. و عملا به طور کلی گفت که دولت هر که به نمایندگی چیکار میکنه اینها رو میده که حساب بیان چاه بزنند یا نفت استخراج بکنند و به اصطلاح رویالتی.
بله.
یا بهره مالکانه به دولت پرداخت بشه.
بله.
وجود دارد. ولی بیشتر زمین های نفتی رو وقتی نگاه میکنیم بهش، اینا دولتی نبودند و نیستند و عملا نفت امریکا اون مرکز صفر از همین زمین هایی که به هر حال هر آدمی که تونسته بود اسم خودش رو بتراشه توی درخت های دوره بر و یک فرض کنید 20 اکر، اکر میگن اینجا ها.
بله بله.
یا اینکه 50 اکر یا 1000 اکر یا 10 میلیون اکر، هر چی دوست داشته باشه ها، تونسته باشه بره بگیره. و البته خب اونجا هم یک ناراحتیایی با سرخپوستان داشتن، مسائلی داشتن، خوشون دولتی میامده اونا رو قلقم میکرده، ریشخندشون میکرده، باشون به اصطلاح معاهده میبسته، بعد معاهده رو میشکسته، هزاران بار رو شکستن. این شرف نیست واقعا.
بله.
چیز رو باید گفت عنوان یه آمریکایی عرض میکنم، اینجوری باید نگاه کرده.
بله.
حضورتون که عرض بکنم، بگذاریم وارد این مسائل نخواهیم شد چون من بسیار مغلط میکنه وقتی میشنم، چون من دوستان سرخپوست زیاد دارم.
بله.
حضورتون که عرض بشه، این ترتیب افراد به صورت کلی تونستن یک مقدار زمین داشته باشن، ولی زیر زمین حالا چیست؟ اون زمان هم فکر نمیکنن زیر زمین چیست. یه زمانی فکر طلا افتادن که البته مسئله طلا هم در کالیفرنیا و در کلاندک به اصطلاح آلاسکا و اینا هم اون داستانهای خود رو داره که خیلی شیرین هست داستانها و هم زمین تلخ هم هست هر دو با هم. و این رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم نفت هم به همین منوال باش انجام شده. به چه ترتیب؟ که منابع زیر زمینی رو گفتن مال همون کسی است که زمین مال اوست، همون شخص.
بله.
حالا در نظر بگیرید ازت تکنیکی عرض میکنم.
بله.
اگر یک میدان نفتی، اگه تشویش بکنن یه میدان نفتی زیر مثلا 30 تا زمین هست، 50 تا زمینی هست که این زمین ها تیکه تیکه به اصطلاح متعلق هست به اشخاص مختلف.
بله.
حالا البته بیشتر از سالگاه اقعا به 360 400 هم رسیده، من این مسائل خیلی تحقیق شده و نگاه کردم به این مسئله، میبینیم که خب چگونه باید استخراج کرد این منبع رو.
بله.
شما اگر چاه بزنید توی یه جایی و بخواید تمام نفت از یه گوشه میتونید از زیر به اصطلاح زمین دیگری بیرون بیارید، کاری نداره براتون.
بله.
خیلی راحت. و خب در عرض یک شبه هی نفت رو بیارید بیرون و تمام این نفت هم که بیخودی داره میاد بیرون، عملا خب قیمت رو هم پایین میاره اگر قیمت بازار باشه بعد اون باشه و اساسا به اصطلاح ارزش نفت رو آنچنان نمیشه، یعنی در حقیقت چیکار میکنه؟ حیف و میل میکنه نفت رو، یکی از نظر اینکه قیمت رو در یک لحظه در یک منطقه خاص کاملا پایین میاره که نباید اون قیمت باشه ها.
بله.
به خاطر که یه تعداد زیادی یک فردی اومده چای بذاره و همه رو میریزه بیرون در یه لحظه و بعدم گران خواهد داد، دیگران یه قیمت خواهد پرداخت. این نامتعادل ایجاد
بله تولید
عادلی وجود نداره. دوم اینکه نه تنها این، از نظر تکنیک و مهندسی وقتی نگاش میکنیم میبینیم که اگر یه همچی کاری انجام بشود و با قاعده با اسلوب تکنیکی خاص این مجموعه میدان استخراج نکند نفت از گوشه‌های مختلفش، فشار این میدان نفتی از بین خواهد رفت با بی‌رویه تولید کردنش. فشار که از بین میره وقتی تخمین میزنن بر اساس فشار خاص تخمین میزنن که مثلا این مجموعه نفتی که در اینجا وجود داره با تکنیکی که الان در دست ما هست و میتونیم استخراج بکنیم، مثلا ما میتونیم 39% از این نفت رو بیرون بیاریم. اینجوری تخمین میزنن.
بله.
حالا ممکنه 38% بشه، ممکنه 40% بشه، ممکنه 35% در اونجا. این تخمینشون در آینده هست. به همین ترتیب که ما نگاه میکنیم ذخیره های نفتی رو که تخمین میزنن همیشه به صورت پرابابیلیستیک هست، یعنی در حقیقت با تئوری احتمالات همراه هست.
بله.
بنابراین در این زمان وقتی نگاه میکنیم از تکنیک، این وقتی این نیروی فرض کنید بیرویه داره یک به اصطلاح یک میدان از این نفتی همینطور یک گوشه‌ای افراد شب و روز گرفتن و نفت از زیر به اصطلاح زمین شخص دیگری به میاد این طرف و اینا استخراجش میکنن. این قانون یا این رویه خاص مالکیت خصوصیه که مالکیت زمین رو وصل میکنه به مالکیت ذخایر زیرزمینی، بهش میگن the rule of capture. به هم تو آمریکا
بله.
rule of capture هم بر این دلیل عرض کردم، مثلا سقوس ها رو مطرح کردم، اون زمان ها رو مطرح کردم، این تفیل. یعنی قانونه که میخوای بری برو گنجش مفت هست و سنگ هم مفت برو بزن.
بله.
rule of capture برو بگیر. به این rule of capture هست که در حقیقت هزار بیجاد میکنه در این که بتونن تمام این 39% تخمین زدن بیارن بیرون. ممکنه 20% بتونن بیان بیرون، ممکنه 15% بتونن بیان بیرون. این یکی. دوم یعنی این باز برمیگردم یه لحظه خاص کوچک، یعنی اکوتی یا در حقیقت اتهانتی حتی در رابطه با افرادی که مالکیت خصوصی دارند رو از بین میبرند. یعنی ما فرض میکنیم که این مالکیت خصوصی عالی هست ها؟ فرض کنیم بسیار عالی هست ها؟ عالی بودنش یعنی چی؟ یعنی کسی که مالک هست باید به اندازه خودش بتونه به اصطلاح از این موهبت طبیعی یا هر چیزی استفاده بکنه. حالا اگه کسی بزنه کلک آب بادی و سریع و نصف شب بره از این نفتا رو بیاره بیرون از این کارا بکنه، یا اصلا این فردی ممکنه پول نداشته باشه بگه من سال دیگه این کارو میکنم زودتر بزنه بیرون، هم تمام این میدان نفتی رو به واسه خراب کرده. برای همه وقت این نشناسیل هست در حقیقت برای مجموعه امریکا
بله.
برای مردم هست از مجموعه نگاه بکنیم بهش، این از بین برده. دوم این که بین خود این دوتا آدم یا 8 تا 10 تا 15 تا 360 تا افرادی که این به اصطلاح مالکیت رو دارن، این هم به اصطلاح عدالتی نیست به نشان
بله.
پس اومدن و بحث کلی، حالا بحث دیگری ایجاد خواهد کرد که من نمیخوام واردش بشم، ولی بحث کوچکی خواهم کرد اینجا در کنارش، این است که مسئله تگزاس رو میخوام مطرح کنم برای مثال در اینجا.
بله.
در سال 1928 که اکسناتوری انجام شد، 4 سال بعدش در تگزاس یک میدان عظیم نفتی ایست تگزاس فیلد کشف شد، خیلی بزرگ.
بله.
این ایست تگزاس فیلد تأثیرش این بود که قیمت نفت رو پایین آورد، یعنی همون گاز فلاتر که ما صحبت میکنیم خلیج مکزیک.
بله.
اون تأثیر روش کن. اومدن چه کردند؟ اومدن میدونستن که این مسئله rule of capture بسته این نوع مالکیت خصوصی و ذخایر باعث میشه که ممکنه تمام نفت رو نتونن در بیارن. اومدن گفتن که نه، بذارید یک کمیسیون درست کنیم به نام کمیسیون به اصطلاح تگزاس ریلرود کمیشن یا کمیسیون راه‌آهن تگزاس. این اگر تو نفت بخونید همیشه این اسم جو چشم میاد وقتی
دارید
میخونید. این کمیسیون به این دلیل راه آهن بود به خاطر که نفت با راه آهن میبردند. در واقع راکفلر هم راه آهن رو رفت، راه بهتر هم رو نقل رفت، اول بهتا دستش روش گذاشت و بعد رفت سراغ نفت.
بله.
خدمتتون که عرض بکنم اساسا وقتی به مسئله این تگزاس ایست تگزاس فیل نگاه میکنیم میبینیم که این کمیشن رایش بر این بود که بیایم نگاه بکنیم، نذاریم این نفت خراب بشه. یه مطلبی بیاره. اولا اگر زیاد تولید بشه قیمت رو میکنه مثلا 1 سنت، ها؟
بله.
این در این زمان 1 سنت، ولی وقتی تموم شد ممکنه بشه 10 دلار.
بله.
این باید یه مقدار به سویه باش رفتار کنه. حداقل اینا میفهمیدن بگن. دوم این که برای این کار بین افرادی که زمینه‌شون به طور روی این فیلدهای نفت هست، بخواد بین اینها هم یک عدالتی اجتماعی بین سرمایه‌داران باشد، خیلی جالبه. عدالت اجتماعی بین سرمایه‌داران باشد، پس ما باید یک کاری بکنیم. چه کاری؟ اومدن گفتن که بذارید نگاه بکنید ببینید که ما تقاضای بازار رو ما میریم به صورت تخمین میزنیم، هر دفعه ما تگزاس رو با جای دیگر رو بیشتر تگزاس هست.
بله.
تگزاس مرکز خیلی عظیمی بود و هست هنوز. ما بیریم تخمین میزنیم و این مسئله تقاضا یا دیمند فاکتور رو نگاه میکنیم ببینیم که این دیمند چقدر هست، این تقاضا چقدر هست. بر اساس این تقاضاست که شما میتونید به صورت خیلی تقسیم میکنید که چقدر فرض کنید آقای 1 2 3 4 5 A B C D اینا، یعنی که به اصطلاح نفت رو به اصطلاح چاهای نفت مال اونها هست
برای
تولید بکنند. یعنی اومدن به اونها کوتا دادن در حقیقت.
بله.
گفتن که بر این اساس هست شما مثلا اگر کپاسیتیتون هست به اصطلاح 100% نگاه بکنیم، شما مثلا بر اساس این فاکتور به اصطلاح دیمند یا فاکتور تقاضا، تقاضای بازار، مثلا الان 56% بتونید تولید کنید.
بله.
در هر سال بهشون میدادن، هر ماه بهشون میدادن. اساسا اینا هی به اصطلاح بررسی میکردن، استیمیت میکردن، به اصطلاح تخمین میزدن و این حرف.
بله.
همچنان اواخر هم بسیار تو سالهای 1972 هم اهمیت بسیار زیاد داشت این مسئله.
بله.
البته بلر خیلی قشنگ تو کتاب The Control of Oilش نوشته، 1976 چاپ شده، خیلی قشنگ نوشته اینا رو.
پس بالاخره عدالت بین این آقایون برقرار شد.
هم عدالت به اونا بشود، همین که قیمت نفت بالا پایین نشود.
دقیقا. این هم مفهوم دیگری از عدالت.
این فرم هست. حالا اگر نگاه بکنیم ببینیم که این نوع مالکیت حتی عدالت بین سرمایه‌داران هم ایجاد نمی کند. خودش یکی دستاوردهای افرادی که صحبت از مالکیت خصوصی یا مالکیت جمعی میخوام میکنن، این خودش بحث خیلی خوبی خواهد.
بله.
این اونایی که خواهد بحث میکنن.
بله.
بله. پس مسئله کلی به این ترتیب شد که تگزاس ریلود کامیشن و که به اصطلاح کمیسیون راهن تگزاس هست در بوده نفت تصمیم میگیره که دیمند رو یا تقاضا رو حساب میکنه بر اساس محاسبه تقاضا. وقت میگه که مثلا آیا شما مثلا 1000 هستید، هر کدومتون این درصدا رو از کپاسیتی که میتونید کمتر یا بیشتر تولید کنید و به این ترتیب هست که بهش میگن کانسرویشن. این البته خیلی کلمه عجیبی هست کانسرویشن، یعنی ما به اصطلاح زیاد تولید نمی کنیم.
بله.
ولی خود کانسرویشن مسئله به اصطلاح اکانومی یا اقتصاد محیط زیست رو هم یه مقداری در رابطه باهاش هست.
بله.
خودش باعث یه مقدار خنده میشه که این کانسرویشن چه معنی میده.
بله.
ما داریم نمیذاریم به هدر بره نفت ها، در صورت که خب بازار رو هم ما اعتقاد بهش داریم، مالکیت خصوصی هم بهش اعتماد اش میبرزیم از سرمایه داری. خب این چه آش شلغن کار تضاد رو نگاه میکنه که البته اونهایی که باید از سیستماتیک نگاه بکنند نفت باید نگاه بهش بکنند ببینند که معنی به اصطلاح مالکیت خصوصی در این زمینه چیست.
بله.
خب این عرض کردن، ولی مطلب دیگری باز وجود داره در تکنیکی. مطلب به این ترتیب هست که خب دور اول برداشت نفت خب با فشار نفت میاد بیرون.
بله.